بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب خلع و مبارات، صفحه
393.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام. ولو تلف العوض المعین المبذول قبل القبضه فعلیها زمانه مثلن ای به مثله ان کان مثلیا او قیمتن ان کان قیمیا سواء اتلفته باختیارها ام تلف به آفت من الله تعالی ام اتلفه اجنبیا. یکی از مباحثی که در طلاق خلع مطرح شده این است که اگر عوض معینی را برای طلاق خلع قرار دادن، مثلا فرض کنید خانم گفت من ماشین خودم رو، ماشین معین خارجی رو، این رو میدم تو طلاق بده، طلاق خلع بده، و این عوض معین قبل از قبض زوج تلف شد، طلاق خلع رو مرد داد، اومد ماشین رو بگیره، گفت ماشین افتاده ته دره، از بین رفته، سوخته، اینجا باید چه کار کنیم؟ من قبل از اینکه بگم اینجا باید چه کار بکنیم، عرض بکنم که اگر عوض ما عوض کلی باشد این سوال دیگه طبیعتاً جا نداره. چرا؟ چون اگر عوض کلی باشه، مثل این که زن بگه تو طلاق بده من 100 درهم کلی رو بهت میدم، حالا این 100 درهم کلی مصادیق متعددی رو داره و 100 درهم در اختیار این زن باشد و اون از بین بره، سرقت بشه یا به هر ترتیب تلف بشه، اینجا ما مشکلی نداریم، چون عوض کلی بوده دیگه. وقتی عوض کلی بود و این 100 درهم از بین رفت، یه 100 درهم دیگه باید تهیه کنه زن، اون رو پرداخت کنه، چون عوض معین خارجی که عوض قرار نگرفت. لذا اونجا ما مشکل نداریم. اما در عوض معین خارجی مشکلش این است که وقتی این ماشین عوض خلع قرار گرفت و از بین رفت، شما بخوای یه ماشین دیگری جاش بگذاری یا پولشو بدی، اون ماشین دیگر یا پول، عرض کنم خدمت شما، عوض قرار نگرفته توی عقد، کلی هم نبوده که بگیم هر دو مصداقشن، عوض معین خارجی بوده، اونم از بین رفته. حالا سوالمون این است که اینجا چه کار باید بکنیم؟ آیا باید بگیم خلع باطله یا نه بگیم حالا که نمیتونه ماشین معین خارجی رو مثلا تحویل زوج بده، باید مثلا مثل قیمتش رو بده؟ ایشون میفرماد نخیر، خلع باطل نیست. اگر عوض معین خارجی از بین رفت، اگر مثلیست زن باید مثلش رو پرداخت بکنه و اگر قیمیست باید قیمتش رو پرداخت بکنه. من این سوال از شما دوستان بپرسم، طبیعتاً تو متاجر، نمیدونم خاطرتون مونده یا نه، اونجا خوندید مثلی و قیمی یعنی چی؟ اینقدر ما هی مثلی و قیمی میکنیم؟ ببینید یکی از تعاریف این است که اون جنسی که اجزایش از حیث قیمت مساوی هن. مثلا شما اگر 10 کیسه برنج داشته باشید، بریزید یه جایی، شما 1 کیلو از این برش برداری یا از اون طرفش یا از زیرش یا از روش، قیمتش فرق نمی کنه. برنج رو، گندم رو، عرض کنم اینجور چیزا رو بهش میگن چی؟ میگن مثلی. قیمی اونیه که اجزایش در قیمت نسبتشون مساوی نیست، مثل گوسفند، مثل گاو، مثل شتر. شما اجزای یک گوسفند رو نمیتونید از حیث قیمت بگید برابرن، یا افراد گوسفند از حیث قیمت برابر نیستن. اما در برنج و گندم اینجوری نیست. لذا ایشون میفرماید اگر مثلی است مثلش رو باید زن پرداخت بکنه، اگر قیمی است قیمتش رو باید پرداخت بکنه، ضامنه. فرقی هم نمی کنه زن به اختیار خودش اون رو تلف کرده باشه یا به آفت الهی صاعقه اومده مثلا تلف شده، یا نه اجنبی اون رو تلف کرده باشه، از این حیث که ضامن است و باید مثل قیمتش رو پرداخت بکنه تفاوتی نمی کنه. البته دوستان اگر اجنبی اومده باشه این جنس رو تلف بکنه، زوج مخیر است که به زن رجوع بکنه یا به اجنبی رجوع بکنه. البته اگر زن، عرض کنم، کسی است که زوج بهش مراجعه میکنه و اون عوض رو مثل قیمت رو ازش میگیره، اون وقت زنم میتونه بره از اون اجنبی تحویل بگیره، البته اگر اجنبی بدون اذن زن این اتلاف رو انجام داده باشه. این نکته اول. نکته دوم، دوستان بزرگوار، اگر به جای این که اون عوض معین تلف بشود اون عوض معیوب بشه، مثلا ماشینی بوده الان فرض کنید سرسیلندش سوخته، معیوب شده یا خورده به جایی، مثلا نیاز به صافکاری داره، اگر به جای تلف شدن معیوب بشه، اینجا باید چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد خب اینجا مرد میتواند عرش اون جنسی که عیب پیدا کرده اون عرش رو دریافت کنه. عرش رو چی معنا میکنیم آقایون؟ ما به تفاوت بین قیمت صحیح و معیب، یعنی قیمت صحیحش رو، سالمش رو در میاریم، قیمت معیوبش رو هم در میاریم، ما به تفاوتش میشه چی؟ میشه عرش. اینم نکته دوم. نکته سوم، اگر معلوم شد که اون عوض معینی که زن عوض خول قرار داده اصلا مال دیگری است، مال غیره، زن اومد گفت آقا من این ماشین رو به شما میدم طلاقم بده، مردم طلاق داد، بعد معلوم شد اصلا این ماشین مال خود این خانم نبوده، مال باباش بوده، باباش هم اجازه نمیده یه همچی کاری رو، اصلا ملک خودش نبوده، ملک یکی دیگه بوده، اینجا باید چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد در این صورت هم ضامن مثل یا قیمت است و خلع باطل نیست، یعنی خلع سر جای خودش هست به جهت اصالت و صحه، و زن خب خود ماشین رو نمیتونه بده، چرا؟ چون مال غیره و اون غیرم اجازه نداده، لذا باید مثل و قیمت اون ماشین رو پرداخت بکنه، اگر مثلیست مثلش رو، اگر قیمیست قیمتش رو. اینجا دوستان یه اشکالی مطرح میشه و اون اشکال این است که در معاوضات دیگر مثل بیع، اگر کسی مال غیر را بفروشد بیع بکنه و مالک راضی نشه، آقایون گفتن بیع باطله. ببینید اگر من اومدم کتاب آقای زید، ماشین آقای زید رو به شما فروختم، اصطلاحاً به این بیع میگن بیع فضولی. اگر مالک ماشین اومد اجازه داد، گفت آقا من این بیع رو قبول دارم، خب صحیحه. اما اگر اجازه نداد بیع باطله. نمیگن بیع صحیحه اما چون من نمیتوانم خود ماشین رو بدم مثل قیمتش رو بدم، نمیگن مالک بیاد ماشینشو برداره، معاملم صحیح باشه، من به جای اینکه خود ماشین رو تحویل این آقا بدم چی بدم؟ مثل قیمتش رو بدم. کسی این حرف رو نزده، میگن معامله باطله. چرا؟ چون معامله رفته روی یک عوض معین خارجی، اون عوض معین خارجی هم شد مال یکی دیگه، معلوم شد مال یکی دیگه است. خب در ما نحنفی هم شما بفرمایید اگر عوض خلق مال غیر در آمد، اگر اون غیر اجازه داد طلاق خلق صحیح، اگر اون غیر اجازه نداد بگید طلاق خلق باطل. چرا میگید مثل قیمتش رو زن بده کفایت میکنه و طلاق خل صحیحه؟ فرق این دوتا باب چیه که شما یه همچی عرض کنم تفاوتی رو در حکم قرار میدید؟ مرحوم شهید میفرماید در معاوضات ما قبول داریم بی میشه مثلا باطل، اگر مال غیر در بیاد باطله، اما معاوضه در خلع دوستان معاوضه حقیقیه نیست. درسته ما سابقا هم گفتیم خلع رو ما عقد میدانیم، اونم از عقود معاوضات، اما معاوضه در خلع با معاوضه در جاهای دیگه متفاوت است. چرا؟ چون غرض اصلی در بیع چیه؟ در بیع همین ماله، مال رد و بدل میشه، اما غرض اصلی دوستان در طلاق خل درسته از یک طرف مال داده میشه، اما غرض اصلی جدایی و طلاق است نه عوض. دقت میکنید؟ چون جدایی و طلاق غرض اصلی عرض کنم خدمت شما این عملی است و طلاق خل است که داره انجام میشه، ایشون میفرماید که معاوضه در خل معاوضه حقیقیه نیست، لذا ما نمیتونیم بطلان عوض معین رو به دنبالش بطلان خل رو قائل بشیم، بلکه به مثل قیمت میگیم این جبران میشه و کفایت میکنه. بعد مرحوم شهید ثانی دوستان به صحت خل در فرضی که عوض مال غیر در بیاد خودش اشکال داره، تو دو جهت ایشون اشکال داره. اجازه بدید تا اینجا رو آرام آرام جلو بیایم تا بعد ببینیم اشکالات مرحوم شیخ نسبت به این حرف آخرمون چیه. نگاه کنید، ولو تلف العوضو العوضو المعین المبذول، اگر تلف بشود عوض معین بذل شده، یعنی اون عوض طلاق خل دیگه، به شرطی که اون عوض معین باشد. این که معین میگیم باشه یعنی کلی نباشه که بعد این بشه مصداق اون کلی، اونجوری اگر تلف بشه نهایتش این است که زن باید یه مصداق دیگری از اون کلی رو چکار کنه؟ تهیه کنه و بده. اونجا دیگه اصلا بحث مثل و کلی نیست. لذا اگر یه کسی گفت مثلا فرض کنید یه ماشین پراید مثلا نو، یه ماشین پراید مثلا سال 86 سالم، این رو عوض قرار دادیم به طور کلی، خب یه مصداقش رو تهیه کرد اومد بده دید تلف شد، خب یکی دیگه باید تهیه کنه، اونم تلف شد یکی دیگه باید تهیه کنه، چون اونی که عوض قرار گرفته چیه؟ کلیه. اون کلی هم یستقا الان تو منطق خوندید دیگه، کثیرین، هر مصداقش رو شما بدی همون ثمن رو انگار دادی. اما اگر عوض معین مبذول تلف بشه قبل القبض، فعلیها زمانو، این علیها زمانو یعنی طلاق خل باطل نیستا، زن باید چیکار کنه؟ باید زمان اون عوض رو به عهده بگیره. حالا مثلا ای به مثله این کان مثلی یا او قیمتا این کان قیمی یا، اگر قیمیست قیمتش رو، اگر مثلیست مثلش رو باید پرداخت کنه. آقا فرق میکنه خود زن تلف کرده باشه یا سائقه آسمانی یا اجنبی؟ میگه نه، سواء اتلفت هو، یعنی تلف کرده باشد، اتلاف کرده باشد زن اون عوض را به اختیار ها. البته دقت بکنید اینکه زن حق یه همچی کاری رو دارد یا ندارد یه بحث دیگه است. ممکنه یه فقیه بگه اصلا زن حق اینکه تلف بکنه اتلاف بکنه نداره ها، ممکنه این رو هم قائل بشیم، اما بالاخره اگه اتلاف کرد چی؟ بالاخره ما تکلیف شرعی رو باید معلوم کنیم که اگر این حرامن در این مال تصرف کرد و اتلافش کرد اونجا باید چه کار کنیم؟ اصلا گوه اللج این مرد، من بخوام چه کار کنم؟ این ماشین رو بندازمش تو دریه، دره، رفت کنار دره وایساد ماشین رو هل داد افتاد تو دره، چه بسا بگیم کار حرامی انجام داده، اما الان که کار حرام انجام داده خل باطله یا نه باید مثل قیمت بده؟ این محل بحثه. نگید آقا این حق نداره این کارو بکن، خب بگید حق نداره، مشکلی نداره، اما این مسئله سر جای خودش هست. سواء اتلفت، اون متلقه عوض را به اختیارها، ام تلف به آفت من الله تعالی ام اتلفه و اجنبیون، یا اجنبی یک شخص ثالثی بیاد اتلافش بکنه. لکن اینا فرقی نمی کنه، لکن فسالس، فسالس یعنی اونجایی که اتلفه و اجنبیون، یتخیر الزوج بین الرجوع علیها و علل اجنبی. اگر اجنبی اتلاف کنه ممکنه مرد بره سراغ زن بگه آقا به من ربطی نداره اون اجنبی اتلاف کرده، شما باید عوض رو به من بدی. ممکنم هست بره سراغ اجنبی بالاخره بگه اجنبی تو مال من رو تلف کردی و تو باید عوض رو به من پرداخت بکنی. آثاری هم داره ها، اینجا دیگه طبیعتا مرد باید ببینه از کدوم یکی پولشو بهتر میتونه وصول کنه. یه وقتایی مثلا از اجنبی زورش نمیرسه بگیره، یا بره سراغ زن چیزی گیرش نمیاد چون غیر این مال، این مال دیگه این نداشته، به هر کدوم دلش خواست میتونه رجوع کنه. و ترجع هیه علال اجنبی لو رجع علیها ان اتلفه به غیر اذنها. اگر مرد رجوع کند بر زن و مالشو از زن بگیره، زن هم میتواند رجوع کند بر اجنبی. ترج اوهیه یعنی زن بر اجنبی، اگر رجوع کند مرد بر زن، البته اگر اتلاف کرده باشد اون اجنبی مال رو به غیر اذنها. حالا یه وقت از خود زنه گفته برو عرض کنم بنزین روش بریز آتیشش بزن، خب اون دیگه گردن خودشه. این عرض کنم تا اینجا. مطلب بعدی، ولو آبه فلهو عرشو. اینم یه مطلب، اگر اون عوض معین به جای این که اتلاف بشود یا تلف بشود بگید معیوب بشه، از بین نرفته، عیب بش خورده، ایشون میفرماد اینجا برای مرد جایزه که عرش رو دریافت کنه. و کذا تزمن مثله او قیمته لو ظهر استحقاقه. این ظهر استحقاقه یعنی معلوم بشه که این مال مال خود زن نبوده، کس دیگری استحقاق این مال رو داره. لو ظهر استحقاق حول غیرها، اگر معلوم بشه این مال معینی که عوض قول قرار گرفته مال غیر این زنه، اینجا عرض کنم ضامن است زن مثل عرض کنم اون عوض را یا قیمت اون عوض را. ولا یبطل الخول، اما خول باطل نیست. چرا باطل نیست؟ لأصالت الصحه. نگید آقا پس بی رو چطور میگید اگر روی مال غیر قرار گرفت و اون غیر اجازه نداد باطله؟ میگه ول معاوضه هنا لیست حقیقیه کما فی البی. معاوضه در اینجا حقیقیه نیست آنچنان که در بی حقیقیه هست. این کما فی البی رو چجوری معنا کردیم؟ کما فی البی نمیخواد بگه خلعم مثل بیعه ها، میخواد بگه اینجا حقیقیه نیست آنچنان که در بی حقیقیه است. این مثل بی نیست. فلا یا اثر بطلان العوض المعین فی بطلانی، لذا اثر ندارد بطلان عوض معین در بطلان بی. تو بی چون معاوضه حقیقیه است و غرض اصلی اصلا رفته رو همین عوض و معوض، عوض و معوضی که در عقد معین شد اگر از بین رفت بعد معلوم شد مال یکی دیگه است، معامله باطل میشه. اما در ما نحن فکر معاوضه حقیقیه نیست، بل ینجبر رو به زمانها المثل قبل قیمه، بلکه جبران میشود به این که ضامن باشد اون زن مثل یا قیمت رو. این تیکه آخر دوستان که عرض کردیم معامله خول باطل نمیشه با ظهور استحقاق غیر، این مورد اشکال مرحوم شهید قرار گرفته. این ویشکه میخواد به همین مطلب اشکال بکنه. سوالی دارید بگید تا بریم سراغ بحث بعد. کجا داشتیم از جانب خدا باشه اشکال نداره؟ خب اونو باید بیارید ببینیم، باید بیارید ببینیم چی بوده داستانش. تو بحث طلاق ایشون میفرماد اگر اطلاف اون مال معین، خیود شما باید ببینیم چیه، اون رو بگردید ببینید کجاست.
مثلا این گوسفند رو فروخته توی گله هست و اون رو بهش بده، مثلا تو هین آفت
اینجا که مال غیر نیست، که مال خودشه.
دیگه میگم اون حالت بود، اگه آفدون مثلا به گردن بله. فروشنده نیست،
نه به گردن فروشنده نیست، قبل از عرض کنم تحویل دادن بازم به گردن فروشنده است. قبل از تحویل دادن تلف المبی قبل قبضه من مال بائعه قاعده داریم، اون قاعده رو قبلا هم خوندیم، اون لذا با اینجا مشکلی نداره. بطلان بی دیگه، ببخشید بطلان خل، بطلان عوض معین اثری در بطلان خل نداره. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، مرحوم شهید ثانی به صحت خل در فرضی که عوض مال غیر در بیاد تو دو جهت اشکال داره. دقت کنید، یک جهت اون صورتی است که زوج در حال خل بداند که این عوض مال غیره، یعنی این خانوم اومد ماشین رو عوض خل قرار داد، گویا این ماشین مال خودمه، این باشه عوض خل، تو طلاقم بده. مرد میدونست این داره دروغ میگه، میدونست این ماشین مال یکی دیگه است و این داره ماشین رو عوض خل قرار میده، در عین حال اومد چه کار کرد؟ اومد این طلاق خل رو انجام داد، در قبال ماشین طلاق خل رو انجام داد. ایشون میفرماد در این صورت باید بگیم باطله، طلاق خل باطله، مثل و قیمت دیگه معنا نداره. چرا؟ چون زوج خودش اقدام کرده بر معاوضه‌ای که از اول میدانست این معاوضه چیه؟ باطله. و وقتی میدونست از اول که این عوض مال غیره، مال خود این زن نیست، در عین حال اقدام به طلاق خول کرد، این معاوضه معاوضه باطله، لذا اینجا ایشون مسلم میگه باطله. البته این که میگیم باطله در صورتی که مثلا خلعتو که علا کذا رو بگه و انت طالق رو آخرش نیاره، اما اگر انت طالق رو آخرش بیاره طبیعتا باید بگیم اون طلاق واقع میشه، اما طلاق طلاق خول دیگه نیست، طلاق رجعیه. درست شد؟ این مال صورتی که از روز اول مرد میداند که این عوض بگید مال غیره. صورت دوم و جهت دومی که جناب شهید اشکال میکنه اونجاییست که زوج در حال خل جهل داشته باشه به این که عوض مال غیره. ایشون میفرماد من شهید ثانی حتی در فرض جهل زوج به این که این ماشین مال غیره ها، باز هم معتقدم این خل باطله، یعنی اگر صاحب اون ماشین اومد و اجازه نداد خل باطله. چرا؟ چون عوض لازمه ماهیت خلعه. ببینه آیون، تو ماهیت خل این عوض وجود داره، درسته جزء معاوضات حقیقی مثل بی نیست که تمام قرض طرفین ماله، در طلاق خل لااقل نسبت به زن شاید مال موضوعیت نداره، او از مالش داره میگذره برای اینکه آزادیشو به دست بیاره، میخواد طلاق بگیره. درسته از یک طرف مال چه بسا موضوعیت نداشته باشه، اما بالاخره این عوضی که الان مال غیر در اومده لازمه ماهیت خلعه. یعنی چی لازمه ماهیت خلعه؟ یعنی این که بدون چون این عوضی طلاق خل انجام نمیشد، محقق نمیشد، لذا وقتی لازم باطل شد خل هم که ملزومه باطل میشه، چون لازمه خل همین عوض بود، عوض که باطل شد از بین رفت طبیعتا خل هم از بین میره. لذا مرحوم شهید نهایتا نظرش این است که میفرماید متجه این است که ما بگیم مطلقا چه زوج عالم باشد به این که این عوض مال غیره، چه جاهل باشد، اگر معلوم شد که این عوض معینی که زن در خل قرار داده مال غیر است و اون غیرم اجازه نداد، بگیم طلاق باطله، مگر اینکه انت طالق رو آخر صیغش بیاره بگه خلعتو که مثلا علا کزان انت طالق، که اگر انت طالق رو آورد اون وقت میگیم خب عرض کنم طلاق انجام شده، اما باز طلاق خل نیست دیگه، میشه رجعی. که البته یادتون باشه سابقا ما به این اشکال کردیم ها، گفتیم اینجا اگر شما بگید طلاق غیر خل، طلاق معمولی و رجعی واقع شده، باید بگیم ما قصده لم یقع، ما وقع لم یقصد، این مرد اراده طلاق خل کرد که میگید واقع نشده. اونی هم که شما میگید واقع شده که طلاق رجعی باشه، این آقا ارادش نکرده. اون حرف ما اینجا هم میاد دیگه، حالا هی تکرارش نکنیم. شهید معتقده که اصل طلاق واقع میشه. این عرض کنم تا اینجا. مطلب بعدی دوستان این است که بذارید این دو سخط رو بخونم چون بحث کاملا جدا میشه. و یشکل مع علمهی به استحقاقهی حالت الخل، و مشکل است. چی مشکل دوستان؟ حکم به صحت خل در فرض ظهور استحقاق. ما آخر قبل از این تو این دو خط آخر گفتیم که لو ظهر استحقاقهم لغیرها لا یبطل الخل، اگر عرض کنم خدمت و کذا لو ظهر استحقاقهم لغیرها ولا یبطل الخل، گفتیم باطل نمیشه خل با ظهور استحقاق. ایشون میگه همین مطلب و حکمی که اینجا کردیم مشکله. تو چه صورتی مشکله؟ مع علمهی به استحقاقهی حالت الخل، با علم زوج به این که عوض استحقاق دارد، استحقاق داره یعنی مال غیر در اومده در حال خل، در حال خل این میدونست این رو، این حالت الخل قید علمه، یعنی علم داشت در حال خل و در این حال که این علم داشت طلاق خل رو هم جاری کرد. چرا اینجا یشکل؟ میگه لقدومهی علا معاوضتن فاسدن، البته علم یطبه احبت طلاق، چون خود این زوج اقدام کرده بر معاوضه فاسد. البته اگر پشت سرش طلاق نیاره ما میگیم این باطل است و مشکله، و الا اگر پشت سرش صیغه طلاق رو بخونه بگه خلعتو که علا کزام انت طالق، او انت طالق کار خودش انجام میده که قبلا هم گفتیم شهید معتقد است که طلاق رجعی واقع میشه. و مطلقا، این و مطلقا میخواد یه پله پا رو بذاره بالاتر، میگه نه تنها یشکل مع علمهی بلکه یشکل مطلقا. مطلقا رو دوستان زیرش خط بکشید، سطر قبل مع علمهی رو زیرش خط بکشید، معناش این است که مطلقا عطف به کجا شده؟ مع علمهی. یعنی ما مشکل رو مطلق میدانیم، چه زوج عالم باشد چه جاهل، از چه جهت؟ من حیث ان العوض لازم لماهیته، از این جهت که عوض در طلاق خل لازمه ماهیت خلعه. این که میگیم لازمه ماهیت خلعه یعنی بدون عوض طلاق خل واقع نمیشود. و بطلان لازم که عوض باشه، یستلزم بطلان الملزوم که طلاق خل باشه. وقتی لازم ما که عوض باشه معلوم شد مال غیر است و اونم اجازه نداد از بین رفت، طبیعتا ملزومم که طلاق خل باشه باطل میشه. لذا شهید ثانی نهایتا نتیجه حرفش این میشه، میگه ول متجع البطلان مطلقا. مطلقا رو شما معنا کنید یعنی چی؟ چه عالم باشه چه جاهل، علم یطبعه به طلاق و الا وقع رجعی، یا که اینو عرض کردیم ما سابقا هم بهش اشکال کردیم. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، اگر عمه ای کنیزی ازدواج کرده باشه آیا میتونه با بذل مال طلاق خل بگیره یا نمیتونه؟ اگر کنیزی ازدواج کرده باشد آیا میتونه با بذل مال طلاق خل بگیره؟ اینجا دوستان صوری رو ایشون مطرح میکنه. یک صورت اونجاییست که دقت کنید با اذن مولا بوده، با اذن مولا، یعنی میخواد طلاق بگیره میره اول از مولاش اجازه میگیره، میگه آقای مولا شما اجازه میدی من طلاق خل از شوهرم بگیرم یا نه؟ ایشون میفرماد اگر با اذن مولا باشه صحیحه، یعنی این طلاق طلاق صحیحه و مشکلی نداره. البته دوستان اذن مولا میتونه انواعی داشته باشه. یک نوع از اذن مولا اذن نسبت به عینی از اعیان اموالشه، یعنی مثلا مولا میگه آقا تو در قبال این ماشینم، در قبال این دوتا اسبم که عوض معینه، برو طلاق خول بگیر. ایشون میفهمد اگر یه همچی کاری کرد، اولا مولا اذن داد، اذنش هم نسبت به عینی از اعیان اموالش بود. اینجا همون این تعین پیدا میکنه و طبیعتا دیگه زن عمه حق ندارد بیش از اون شیء معین رو عوض خول قرار بده. و اگر مقدار زائد بر اون چه مولا اجازه داده بود او عوض طلاق خول قرار داد، صحتش متوقف بر اجازه مولاست، مولا باید اجازه بده. و اگر رد کنه تو اون مقدار زائد اون عوض در واقع باطل میشه. البته در مقدار زائد که باطل شد، میگید کل طلاق خول شد باطل، یا نه اصل خول صحیحه و عمه مثل قیمت رو بدهکار میشه که بعد از عتقش باید اون رو پرداخت بکنه. ببینید آقا، مولا به این عمه اجازه داد، گفت آقا این ماشینمو تو میتونی ببری برای خلع خودت عوض قرار بدی. این عمه رفت گفت آقا این ماشینو میدم طلاق خلع بده به شوهرش. شوهرش گفت نه خیر، من علاوه بر این ماشین یه اسبم میخوام، اون اسب مولا تو هم بیار، این دوتا رو با همدیگه عوض خلع قرار بده، من طلاقت میدم. خب اینجا اسبو که مولا اجازه نداده بود که، نسبت به اون اسب متوقف بر اجازه مولاست و اگر اجازه نداد نسبت به اسب میشه چی؟ باطل. اون اسب دیگه عوض طلاق خول قرار نمیگیره. حالا که اون اسب عوض طلاق خول قرار نگرفت، سوال، آیا کل طلاق خول باطل دیگه؟ یا نه میگید نسبت به ماشین صحیح، نسبت به اسب مثل یا قیمتش رو، حالا تو حیوان چون مثلا قیمیست، قیمتش رو این زن بدهکار میشه. خب بدهکار میشه کی پرداخت کنه؟ تا وقتی که این زن کنیز است و عمه است که نمیتونه پرداخت کنه. چرا؟ چون هرچی هم کار بکنه مال مولاشه. العبد و مافیدهی کان لمولا، باید اون زوج صبر بکنه، دندان روی جگر بگذاره تا وقتی که این همه یه وقتی آزاد بشه، بعد که آزاد شد مالدار شد بتونه اون مال رو، اون قیمت اسب رو ازش دریافت بکنه. درست شد؟ احتمالم داره بگیم نه اصل خول باطله. چرا اصل خول باطله؟ به همون بیانی که سابقا عرض کردیم، چون خول رفته روی عوض معین، وقتی عوض معین مال غیر درآمد بگیم خول باطله. ولذا ایشون میفرماید وجهان، و این وجهان رو دوستان ایشون میفرماید همین وجهان وجود دارد در صورتی که عمه بذل بکنه شیئی از اموال مولا را و مولا اجازه نده، بدون اجازه مولا بیاد مثلا ماشین مولا رو عوض خلع خودش قرار بده، بعدم بره به مولا بگه، مولا بگه بی خودی همچی کاری کردی، من ماشینم رو برای عوض خلع تو نمیدم. البته اگر مولا اجازه بده اشکال نداره، اما اگر اجازه نده ایشون میفرماد وجهان. وجهان یعنی چی؟ یعنی یا باید بگیم طلاق خلع باطله، یا باید بگیم صحیحه اما ماشین رو نمیتونه بده، باید چیکار کنه؟ مثل یا قیمتش رو بعد از آزادیش مثلا پرداخت بکنه. این عرض کنم نوع اول از اذنی که مولا میده، یعنی اذن نسبت به عینی از اموال، عرض کنم اعیان اموال مولا. گاهی دوستان اذن مولا نسبت به مال فزمه است، یعنی مولا میره به عمه میگه که تو برو طلاق خول بگیر در قبال 100 درهم، 100 درهم کلی، که این 100 درهم کلی میتونه هزاران میلیون ها و میلیارد ها مستاق داشته باشه توی، عرض کنم، خارج. اگر ما فی الذمه را مولا اذن داد بدون اینکه تعیین بکنه، مثل 100 درهم عرض کنم خدمت شما، یا مثلا بگه بین این دوتا ماشین یکی از این ماشین یا یکی از عبد هام یا مثلا 100 کیلو از گندم هام، که اینا کلیه دیگه، یعنی یستو قعلا کثیری. ایشون میفرماد در این صورت اگر مقدار رو مشخص کرده مولا، مقدار رو معین کرده، ایشون میفرماد خب همون مقدار تعین پیدا میکنه و کنیز حق ندارد بیش از اون مقدار عوض خول قرار بده. اما اگر کنیز تخطی کرد، مولا بهش گفته بود برو با 100 درهم طلاق خول بگیر، اون 100 درهم به عهده من، این رب با 200 درهم طلاق خول گرفت، ایشون میفرماد الکلام الکلام، همون حکم سابق اینجا میاد، یعنی متوقف بر اجازه مولاست و اگر رد کرد مثلا بگیم باطله، یا بگیم عرض کنم بعدن زوج طلبکار میشه. اما اگر مولا مقدار رو مشخص نکرد، گفت برو با درهم، با درهم طلاق خول بگیر، اما نگفت 100 درهم 200 درهم 500 درهم، مقدار رو مشخص نکرد، ایشون میفهمد در این صورت اذن مولا منصرف است به بذل مقدار مهر المثل. این عمه مهر المثلش چقدره؟ عرض کنم عرفن، اگر مهر المثلش مثلا عرفن 100 درهمه، الان هم که میخواد طلاق خول بگیره باید چیکار کنه؟ بر اساس همون 100 درهم طلاق خول بگیره. مهر المثلش باید ببینیم چقدره، کارشناس بیاد مثلا میگه آقا مهر المثل چون این زنی با این سن و سال و با این وضعیت مثلا معمولا مهر المثلش اینه، اون میشه ملاک ما اگر مولا مقدار رو مشخص نکرده. اینم عرض کنم صورتی که اذن مولا به صورت کلی باشه. صورت بعدی دوستان جاییست که بدون اذن مولا، بدون اذن مولا این بره طلاق خول بگیره، نه اذن در مال معین نه اذن مال فزمه، هیچ کدوم رو مولا اذن نداده، ایشون میفرماد در این صورت طلاق خول صحیح هست، اما به این صورت که عوضی که عمه بذل کرده به ذمه‌اش باقی میمونه. این که میگیم به ذمه باقی میمونه، نه این که از کسب الانش ها، چون عرض کردیم کسب الان عمه مال خودش نیست که اون رو بخواد بده به زوج، کسب الان اون مال کیه؟ مال مولاست، نه مال خودش، بلکه زوج طلبکار میماند تا بعد از عتق عمه که بتونه پرداخت بکنه، مثل صورتی که زوج با عمه معامله دیگری رو انجام میده بدون اذن مولا. ها مثلا اگر یه پولی رو عرض کنم زوج به عمه قرض بده، بعدم این عمه برداره اون پول رو مثلا هزینه کنه، خرجش کنه، تمامش کنه، این پول رو نمیتونه تا وقتی که این عمه عمه است ازش پس بگیره، باید صبر کنه تا بعد از آزادیش، چون در زمانی که عمه است که این پول نداره، هرچی هم کار بکنه اگر کسبی هم داشته باشه مال مولاشه، این میشه مثل اموال دیگرش. یه اشکال و جوابی هم بعدش مطرح میکنه، بذارید بریم جلو تا ببینیم به کجا میرسیم. نگاه کنید، و یصح البذل من العمه باذن المولا، صحیح است بذل کردن از عمه البته به اذن مولا. فان اذن فی عین من اعیان ماله، اگر مولا اذن بدهد در عین معین خارجی از اعیان اموالش، تعینت، همون عین خارجی تعین پیدا میکنه. خب حالا اگر این گفت یه دونه اسب من رو ببر برای عوض خول، اما عمه دو تا برد، فان زادت انها، اگر زیاد کرد عمه از اون عین خارجی، یه چیز بیشتری رو عوض خول قرار داد، شیئا من مالهی، وقف علی اجازته، متوقف بر اجازه مولاست، مولا اجازه بده اشکال نداره. اما فان رد بطل فیه، اگر رد بکنه، عرض کنم اون بذل این فیه یعنی نسبت به اون مقدار زائد، نسبت به اون مقدار زائد میشه باطل. خب حالا که نسبت به مقدار زائد باطل شد، این رفته بود بر اساس دو تا اسب طلاق خول رو گرفت، اینجا آیا
اگر مولا اجازه نداد میگید اصل خلع باطله یا نه صحیح هست و زوج میشه طلبکار؟ میگه و فی صحت الخلع، که در نتیجه اگر گفتیم صحت خلع و یلزمها مثله او قیمته تتبع بهی بعد العتق، یعنی لازم میاد بر زوجه بر مطلقه مثل این مقدار زائد یا قیمت اون مقدار زائد که تتبع بهی دنبال میشود به اون مقدار زائد بعد از عتق، دنبال میشه اون عمه به اون مقدار زائد بعد از عتق، یعنی بعد از عتق زوج میتونه بره ازش بگیره، الان نمیتونه ازش بگیره. این بین دو خط تیره رو بردارید، و فی صحت الخل او بطلانهی وجهان. ممکنم هست بگیم حالا که مقدار زائد رو اومده طلاق خل قرار داده و مولا اجازه نداد، اصل خل باطله. چرا؟ چون عوض مال غیر در اومده دیگه، مثل همون حرفی که قبلا زدیم. و کذا لو بذلت شیئا من مالهی ولم یجزه، و همچنین اگر بذل بکنه بخشی از مال مولا را، یعنی عمه بیاد بخشی از مال مولا را چکار کنه؟ بذل بکنه به عنوان عوض خون، اما ولم یجزه، مولا اون رو اجازه نده. خب اگر اجازه نداد کذا یعنی چی؟ یعنی وجهان، یعنی ممکنه بگیم کلن خل باطله، ممکنم از بگیم نه صحیحه یلزمها مثله او قیمته بعد العتق. اون کذا یعنی وجهان. ولو اجازه فکل اذن المبتدع، اما اگر نه به مولا گم من ماشینت رو عرض کنم به عنوان عرض کنم عوض خل قرار دادم، مولا هم گفت خوب کاری کردی، ها؟ تو اگر از دست اون رهایی پیدا کنی ماشین که چی؟ اگه دو تا ماشینم بخوای حرفی نیست. اگر اجازه بده این مثل ابتدایی است، اذن ابتدایی اگر داشت چطور صحیح بود الانم صحیحه. و ان اذن فی بذلها فی الذمه او من ماله من غیر تعیین، اگر اذن داد مولا در بذل عمه در ذمه، در ذمه اذن داد یعنی چی؟ یعنی گفت 100 درهم کلی ها که به ذمه‌شه، یا نه اذن داد از اموال مولا بدون تعیین. دوستان از اموال مولا بدون تعیین یعنی چی؟ یعنی گفت یکی از مثلا عبدهام، یکی از ماشینهام، یکی از اسبهام. اینجا دیگه مثل اون درهم به ذمه نیست، بلکه از اسبهای خارجیه اما غیر معینه. نگف این عبد یا اون عبد من غیر تعیین. اینجا فَإِنْ عَيَّنَ قَدْرًا، اگر معین کرده مقداری رو، گفت 100 درهم، 1000 درهم، یک عبد، خب اینجا تعینه و کان الحکم تخطیه ما سبق، اگرم عرض کنم عمه تخطی کرد و بیش از اون مقدار معین شده عوض قرار داد، همون بحث سابق میاد، یعنی ممکنه بگیم باطله، ممکنه بگیم طلبکار میشه زوج. و الا یعین قدرا، اما اگر مولا مقدار مشخص نکرد، گفت برو با درهم طلاق خلعتو بگیر، اینجا ایشون میفرماد انصرف اطلاق الاذن، اطلاق اذن مولا. این اطلاق که میگه یعنی چی؟ بدون تعیین مقداره. این که مطلق گفته یعنی مقدار رو تعیین نکرده، این انصراف دارد الى بذل مهر المثل. دوستان مهر المثلی که میگیم، مهر المثل هر زنی نسبت به زن دیگر متفاوته. زن حر یه مهر داره، زن عمه یه مهر دیگه داره. همون زن عمه اگر از یه خانواده مثلا فقیری باشه، تو روستا باشه، یه جور مهر داره، اگر بالا شهر تهران باشه یه جور مهر دیگه داره، اگه توی خانواده متمولی باشه یه جور مهر دیگه داره. عرفن مهر المثل این زن رو باید ببینیم چجوریه. کما ینصرف الاذن فی البیع الی ثمن المثل، همینجور که عرض کنم خدمت شما، منصرف از اذن در بیع به ثمن المثل. یعنی اگر مثلا مولا به این عمه بگه تو برو مثلا فرض کنید فلان چیز رو برای خودت بخر، این اگر بره بخواد مثلا فرض کنید یه لباسی رو بخره، یه خوراکی رو بخره نمیتونه به بیش از قیمت ثمن المثل بخره. گوشت کیلو 40000 تومان مثلا بره کیلو 100000 تومان پول بده، لباس 100 تومانی رو بره 500 تومان پول بده، به ثمن المثل حق داره بخره اگر قیمت رو مولام تعیین نکرده باشه. چرا؟ نظرن الا انه فی معنی المعاوضه، نظر به این که این طلاق خلع در معنای معاوضه است. و الم تکن حقیقیه، گرچه طلاق خلع که معاوضه گفتیم این معاوضهش معاوضه حقیقیه نیست. و مهر المثل عوض البوز، مهر المثل عوض بوز از فیحمل الاطلاق علیه، در واقع داره توجیه میکنه که چرا ما تو اینجور موارد میگیم اطلاق حمله بر مهر المثل میشه. دوستان تو اصل نکاح هم همین جوره ها، تو اصل نکاح هم اگر مثلا فرض کنید توی نکاح تعیین نشد عرض کنم مهریه، آقایون گفتن چه کار باید بکنیم؟ گفتن حمله بر مهر المثل میشه، یعنی اون مهر المثل در واقع عرض کنم ملاک قرار میگیره. اینا همه در صورتی بود که مولا بگید اذن بده. ولو لم یعذن لها فی البذل مطلقا، اگر مولا اساسا هیچ اجازه ای برای بذل نداد، مطلقا یعنی نه مال معین نه مال فی الذمه، ایشون میفرماد صح الخلع فی ذمتها دون کسبها. صح الخلع یعنی طلاق خلع صحیحه، البته اون مقداری رو که عمه عوض قرار داده به ذمه عمه میمونه، به ذمهش میمونه، از کسب الان نمیتونه بده ها دون کسبه ها. و توبعت بهی بعد العتق، دوستان توبعت بهی یعنی چی؟ یعنی دنبال میشود اون عمه به این مقدار، به این مقداری که عوض قرار داده بعد از عتق. کما لو عاملها به اقراض و غیره، مثل اونجایی که معامله کنه با این عمه به اقراض، اگر این زوج بیاد مثلا 100 درهم به این عمه قرض بده، بعدم این عمه بره اون 100 درهم رو یه جای هزینه بکنه، این نمیتونه تا وقتی که این زن عمه است ازش پس بگیره. چرا؟ چون عمه مالی از خودش نداره تا وقتی عمه است که بخواد به عرض کنم زوج بده. ولا اشکال هنا و ان علم بالحال، اینجا یه اشکال و جوابی هست عرض کنم، عرض میکنم براتون. بگید یعنی چی؟
این طرف معامل میدونه این عمه است، از خودش مالی نداره و بدون اینکه جلد رو میداره که آیا میتونه اینو به پردازه یا نمیتونه.
تو این اشکال و جواب فرمایش شما مطرح میشه، اجازه بدید اون عرض کنم، بعد اگر سوال باقی موند بفرمایید که عرض کنم.
فرمودید که مهرول مثل برا زنها متفاوت پارادوکس نیست، مهرول مثل یعنی زنهایی که تو طرف خودش هستن دیگه، یه تفاوتی نیست، چون فرمودید مهرول مثل زنها با هم متفاوته. خود مهرول مثل معناش مگید اون نیست که مثلا برا همسال خودش زنهایی که دیگه طرف هست،
چرا دیگه
تفاوت میشه با هم زنهایی که مثلا همه از جهت خانوادگی یه سطحی هست؟
نه ببینید، اگر کسی بخواد مهر مثل این زن رو قرار بده، باید وضعیت این زن براش تشریح بشه، براش مهر مثل تعیین کنه.
خب میدونم مهر مثل معراش یعنی مثلا این زن، هر زنی که این شرایطو داره چه
معنی براش معین
میکنه؟
باری کلا
باشه دیگه، معنا نمیدید به مهر مثل برای زنها متفاوت، این زنهایی که مثل این هستن همه یه مهر مثل یه مهر
دارن. آخه زنی که مثل این نیست که مهر دیگه ای داره؟ ما هم همینو میگیم، میگیم زنهای متفاوت کسی ممکنه شأنش از این بالاتر باشه یا پایینتر باشه.
من میگم مهر المثل در واقع با همون شأن،
نه مهر المثل یعنی، نه مهر المثل یعنی مهر، مهری که توی بازار و توی کارشناس به عنوان کارشناس برای مثل چنین زنی قرار میدهد. ولذا اگر این زن نباشه یه زن دیگه باشه، مهر المثلش یه چیز دیگه است. مهر المثل خود این زن رو هر چقدر هست تو بازار اونو تعیین میکنن. آخر دعوانا ان الحمدلله.